پیشبینی شده برای دادگستری در برنامه هفتم. این رو یه نکته ای اگر هست برای ما میفرمایین.
ببینید توی اهداف 14 تا هدف در برنامه ریزی طراحی شده. اگر بخوام متمرکز بشم رو خود برنامه هفتم توسعه، اونجا خیلی خیلی دیگه به حساب بود هست در این موادی که طراحی شده، بیشتر وظیفه است که حوزه سازمان ثبت اسناد املاک کشور رو خیلی گسترده در واقع در شامل میشه. استعلامات الکترونیک هست، هوش، حتی هوش مصنوعی در سرایند دادرسی جز مثلا ماده 292 لایه برنامه هفتم توسعه از هوش مصنوعی در واقع و الکترونیکی کردن سرایندها داره صحبت میکنه. یه حرف خیلی خیلی خاصی هست از خصوص اعتبار زدائی از معاملات غیر رسمی صحبت کردم. اگه در جان هستید، این موضوع بسیار موضوع مهمی هست. از سال 1395 طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اعلام وصول شد در مجلس، سال 1399 شورای نگهبان ردش کرد. امروز صراحتا مقام معظم رهبری فرمودن که شورای نگهبان هم اگر ایرادی به این موضوع میگیرن، مصلحت قطعی کشور نظام تصویب نهایی این قانون است. به نظر میسه این بحث اعتباری از معاملات غیر رسمی به طور خیلی گسترده در واقع رفع جرم و فساد زایی ایجاد میکنه میتونه رفع فساد باشه و اشاره خیلی زیبایی داشتن امروز. این جدا اصول کلی هست در برنامه هفتم توسعه، الان در مجلس در حال تصویب هست.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر.
خوب رعایت کردید،
زنده باشین، خدا قوت میگم به شما و همه عزیزان در قوه قضاییه. خدا قوت.
سلامت باشین.
خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر نعمت الله بهروزی، معاونت محترم حقوقی دادگستری کل استان تهران. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامک ماست، میتونین با ما در ارتباط باشین. هشتگ استرداد، پویش مصالبه عمومی برای استرداد گروهک تروریستی منافقینه که میتونین به این پویش بپیوندین. برای ما هشتگ استرداد رو ارسال بفرمایین و دیدگاه خودتون رو هم در این خصوص بفرمایین. خب در این روزها ما شاید یک تغییر محسوس فضای مجازی بودیم با حذف اتاق سایبری منافقین. بعد از بازرسی پلیس آلبانی از کمپ منافقین و ضبط تجهیزات الکترونیکی اونها، بیش از 55% تعداد پست های توییتر فارسی کاهش پیدا کرده و این خودش قابل تأمله. و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر هادی البرزی، کارشناس موضوعات رسانه. آقای دکتر البرزی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به حضور شما و شنوندگان عزیز عرض سلام ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
آقای ماجرا چیه؟ این واقعا این تغییرات آماری توی رفتارهای این حساب‌های فارسی زبانی که بوده، که نشون میده که آقا اینا مثلا روی سکوهای غیر ایرانی بوده، واقعا تأثیری داشته و تفاوت فاحشی با جو رسانه‌های اجتماعی داره این موضوع؟
بله. ببینید، خب ما در واقع شاهد بودیم در ایام‌های مختلف در کشور، به ویژه در اتفاقات پاییز گذشته، که در برخی از این پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی که اینها فعالیت داشتن، در واقع مطالبی رو برای اختشاش ذهنی در مخاطب منتشر می‌کردن. بعد از اینکه در واقع پلیس آلمانی به مقر اونها در واقع هجوم برد و به خاطر فعالیت‌های غیر مجازی که اونا داشتن در فضای مجازی و کامپیوترها اینها ضبط شد، ما از هفته گذشته شاهد در واقع کاهش فعالیت اینها در برخی از اکانت‌ها هستیم. قبل از این هم در واقع برخی از اعضای جدا شده این فرقه مصاحبه‌ای کرده بودن در مورد اتفاقاتی که در مقرهای اونها میفته و کارهایی که اعضای این گروه تروریستی در واقع در فضای مجازی دارن انجام میدن. شما شاهد هستید که بعد از اینکه در واقع اعضای این گروه از عراق اخراج شدن و به آلمانی رفتن، آلبانی رفتن، در واقع اونجا به فعالیت مجازی رو آوردن که روی افکار مخاطب کشور ما تاثیر بذارن و باعث ناهماهنگی شناختی در مخاطب ایرانی بشن. خودشون اون اعضای جدا شده اقرار کردن که به ما روزانه در واقع مطالبی می اومد که باید در قالب کامنت در زیر سایت های ایرانی و در برخی از شبکه های اجتماعی و پیام رسانه مثل توییتر و غیره باید منتشر می کردیم و به ما دیکته می شد که اینها رو بنویسید و منتشر بکنید. ببینید بحث ترول ها و کاربران مجازی و بحث این که از یک جای سازماندهی شده بتونن محتوای جعلی و اخبار جعلی تولید کنن یکی از اقداماتی است که در واقع در جهان مجازی داره اتفاق میفته، به ویژه گروه سازماندهی شده مثل منافقین که حالا از ایران دورتر شده بود و فعالیتش رو در فضای مجازی متمرکز کرده بود. تا هفته گذشته در واقع این گروه طبق تحلیل‌های آماری که شده، دادکاوی‌هایی که شده، نشون میده که کاهش محسوسی در میزان فعالیت مجازی این گروه شده و این گروه در واقع با یک خلایی در این فضا منتشر شده. پلیس آلبانی هم در واقع موقعی که با توجه به اقدامات غیرقانونی که اینها انجام میدادن اومده و برخی از تجهیزات اینها، تجهیزات غیر مجاز، از اون به پهپاد و کامپیوترهای که در واقع استفاده میشده در اقدامات در واقع تروریستی مجازی و غیره، اونها رو ضبط کرده و در واقع تحلیلگرانی که در داخل کشور ما بودن و رصد میکردن مواجه شدن با این کاهشی که اتفاق افتاده. و حالا این موضوع رو ما چون وقتی که روند فعالیت منافقین رو در توییتر مرور میکنیم، این تغییر نسبت به قبل از این هفته که این اتفاق افتاده کاملا در واقع محسوس بوده و روند فعالیت اونها در این بازه کاهش پیدا کرده.
من فکر میکنم آقای دکتر البرزی الان این نکته مهمیه برای حالا کاربران فضای مجازی و اونم اینه که توجه بکنن واقعا یه سری اکانت هایی که بودن، اکانت هایی که دنبال ایجاد اختلاف هستن، یه دفعه شاید یه ظاهر انقلابی هم داشته باشه دونه اکانت، یکی هم هست مثلا غیر انقلابی، این دوتا علکی میفتن به جون هم و فضا رو آلوده میکنن. این مهمه که کاربر بدونه آقا این منشأش کجا بوده. خدا رو شکر حالا تو این چند روزی میگن فضای توییتر خب فضای بهتری شده، یعنی بعضی از اکانت ها وقتی الان فعال نیست میفهمن که آقا اینا برای همون منافقین بوده. این نکته مهمه رو بحث سواد رسانی، به نظر شما مخاطب باید چی کار بکنه که تشخیص بده آقا این اکانت برای کیه، از کجا داره منشأ میگیره، آیا این حرفی که میزنه راسته دروغه؟
بله ببینید، من قبل از اینکه این سوال رو پاسخ بدم، یکی از اکانت هایی که در واقع قبلا کار میکرد به اسم حشمت علوی که آقای ترامپ هم بهش استناد کرد، یک اکانت فیکی بود به اسم حشمت علوی که میومد در واقع مطالبی رو منتشر میکرد در مورد بحث تحریم ایران. بعدا مشخص شد که این فرد وجود خارجی نداره، در واقع گروهی از منافقین در آلبانی این رو هدایت میکردن، مدیریت میکردن و توش اخبار فیک منتشر میکردن. اون زمان اعضای جدا شده ای فرقه اومدن این رو گفتن و معلوم شد که حتی رئیس جمهور آمریکا هم استناد فیک داشته. اما با این اتفاقی که افتاد و کاربران ایرانی تصاویری رو دیدن که پلیس آلبانی در هفته گذشته در واقع به مقر اینا رفته و اون محوطه‌ای که قبلا چند تا عکس ازش فقط منتشر شده بود که یه سری پیرمرد و پیرزن نشسته بودن پشت کامپیوتر رو داشتن در واقع موضوعات فیک منتشر میکردن، مخاطب ایرانی رو آگاه میکنه. یعنی ببینید ما باید به این نکته توجه کنیم، با توجه به اینکه ما کشورمون در یک دوره جنگ ترکیبی رو در پاییز گذشته پشت سر گذاشت که بخش زیادی از این جنگ ترکیبی داشت در فضای مجازی اتفاق می‌افتاد. شما یادتون نرفته که این فرقه میومد یه فراخوان‌هایی منتشر می‌کرد به اسم جوانان مردات تهران و غیره که بتونه با این فراخوان‌های جدی از آب گلالود اینا ماهی بگیره و در واقع بتواند در این فضا تاثیرگذار باشه. نکته درستی که شما اشاره کردید الان بحث سواد رسانه‌ایه، یعنی الان خیلی از مردم کشور ما وقتی این تصاویر این مقر رو میبینن که یه سری آدم در حدود مثلا 1000 نفر میشینن پشت کامپیوترها صبح تا شب، کارشون اینه که فقط محتوای دروغ تولید کنن و روی ذهن جوانان و نوجوانان و کاربران کشور متفضای مجلسی هستن تأثیر بذارن. اینجاست که بحث سواد رسانه‌ای اهمیت پیدا میکنه، الان که پشت پرده این موضوع برای مردم ما آگاه شده که جا داره به نظر من مستندهایی در این خصوص تولید بشه و نشون داده بشه که این فضا چگونه این گروهک میومد از این فضا استفاده میکرد و چه اتفاقاتی تو پاییز رقم زدن اینا. یعنی به نظر من ما باید یه فلش بک بزنیم به پاییز گذشته و فضای مجازی رو برای کاربران جوان و به ویژه نسل نوجوان ما که با سبقه این گروه ها آشنا نیست. درم رسانه ها باید کار بکنن روی این موضوع که چرا گروه های که منافقین اصلا تو فضای مجازی الان داره فعالیت میکرده، چه استفاده از این فضا میکرده. این گروه های که در واقع دستش به خون 17,000 شهید ترور ما آغشته و خیلی از مردم کشور ما رو از مسئول گرفته تا در واقع کارگر و بازاری رو ترور کرده و همه افشار، الان اومده توی فضای مجازی داره محتوای دروغ منتشر میکنه. خب اگر این پشت پرده مشخص نمیشد سواد رسانه‌ای میتونست به داده ما برسه. یعنی من میخوام بگم که سواد رسانه‌ای تو این مهارتیه که هم هنر هم علمه و با تجربه هم بخشش به دست میاد. وقتی ما با یک محتوای فیکی در توییتر، در فیسبوک، در این شبکه‌های اجتماعی مواجه میشیم که در واقع ابهام در ذهن ما ایجاد میکنه، باید به منابع موثق مراجعه کنیم.
اصلا یکی از مهمترینش همونه که آقا این طرف یه اسم خودش باشه، اسم مشخصاتی داشته باشه، یه عکسی، یه بدونیم آقا کیه، مثلا یه چیزی برای خودشون درست میکنم و بعد تعجب میکنه آدم که خب مخاطب میره اینا رو میبینه، نمیدونم لایک میکنه، خود این خیلی جای تعجبه.
ببین اصلا این حشمت علوی که یک اکانت فیک بوده 60 مقاله در مجله فوربس منتشر میکنه، حتی کاخ سفید میاد در پاسخ به خبرنگاران به گزارش های این فردی که اصلا وجود خارجی نداره و از آلبانی هدایت میشده.
اونا دیگه چه شوتایین؟ یعنی ببینید اونا دیگه،
یعنی همین حشمت علوی که اکانت فیک توییتری بوده و خودش به عنوان یک شخص حقیقی معرفی میکرده که پشتش چند تا از این منافقا بودن، میاد مقاله در سایت های مثل فدرالی دل عربیه و غیره منتشر میکنه و اینها مقاله این فرد جلی رو منتشر میکنن و ازش مقاله میزنن و مصاحبه میگیرن. یعنی من میخوام بگم که اتفاقا این جهان مجازی که ما داریم توش فعالیت میکنیم در واقع یک بستری شده که ما وارد دنیای پسا حقیقت.
حالا بعد بیشتر در این باره گفتگو کنیم آقای دکتر اربرز در خصوص سواد رسانه. خیلی متشکرم،
سلامت باشید،
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. خدا.
خب به استقبال اذان مغرب افق تهران میریم، بعد از اذان برمیگردیم با بدون خط خوردگی. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان. امیدوارم که ما را هم در این لحظات ملکوتی دعا بفرماییم. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. خب در این بخش از برنامه میخواییم به بحث مصادیق فاجعه باری از جنایت آمریکا علیه کشور منطقه پردازیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل 53 نشست خودش رو به تازگی آغاز کرده و در این باره میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم تهران. خانم دکتر الهیان سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
این نشست رو زنده باشه
و شنوندگان عزیز این ایام ماه ذی‌الحجه رو تبریک میگم و انشاءالله در این ایام به هر حال مشمول دعای خیر شنوندگان عزیز باشیم، مخصوصا فردا که روز عرفه هست. انشاءالله معنویت و برکت این ایام به همه ملت ایران شامل بشه
انشاءالله. خانم دکتر این نشست رو چطور شما میبینین؟ حالا مخصوصا تو بحث نقض حقوق بشر توسط آمریکا.
بله.
رفتار اینها فکر میکنی با آمریکا چطور میشه؟ آیا بله. اتفاق خاصی میفته تو این زمینه که مثلا آمریکا محکوم بله. بشه یا نه؟
ببینید حالا داستان این مجامع بین المللی و مجامع حقوق بشری، شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیساریای عالی واقعا یک داستان غم‌انگیزی هست که متاسفانه از شعار حقوق بشر استفاده ابزاری میشه برای به هر حال مقاصد قدرت‌های بزرگ دنیا و نظام سلطه. اون چی که در این سال‌ها شاهد بودیم متاسفانه اتفاقی در اینکه سازمان ملل به عنوان یک سازمانی در اساسنامه خودش در منشور خودش افتصالح و امنیت جهانی رو در واقع داره به عنوان وظیفه اصلی، متاسفانه این وظیفه اصلی ایفا نشده و همچنان این سازمان ها در دست نظام سلطه و با اهداف نظام سلطه داره اداره میشه.
خانم دکتر کاری نمیشه کرد که این سازمان ها پاسخ خوب بشه؟ یعنی میخوام بدونم که مثلا افشای حقیقت تحریف شده و این چیزی که شما میگین از آمریکا، مگه وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل نیست؟
بله. ببینید ما در یو پی آر آمریکا، یعنی گزارش دوره حقوق بشر آمریکا که در در واقع برای اولین بار در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد که اتفاقا در اون اجلاس بنده هم شرکت داشتم. مربوط به شاید حدود 10 سال پیش میشه. بله. اولین بار آقای اوباما امضا کرد که مجوز این رو داد که گزارش حقوق بشری آمریکا در واقع بررسی بشه در UPR آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل. و وقتی که گزارش دوره‌ای حقوق بشر آمریکا مطرح شد، آمریکا رکورددار نقض حقوق بشر شناخته شد، بدین معنا که بیشترین توصیه های حقوق بشری از به کشورهای مختلف دریافت کردن، یعنی ثبت هست به عنوان یک سند در سازمان ملل. خب در واقع این وضعیت و که بعد از اون خیلی انتقاد شد به آقای اوباما که اصلا شما چرا اجازه دادی گزارش دوره حقوق بشر آمریکا بررسی بشه و در سازمان ملل در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح بشود. این در حد همون گزارش خب باقی ماند و همچنان در واقع آمریکا علیه کشورهایی که با منافع او همراهی ندارند با همین شعار نقض حقوق بشر داره پول خرج میکنه و آرای کشورها رو میخره برای اینکه کشورهای مثل ایران رو یا مثلا حالا برخی کشورها مثل ونزوئلا، کشورهایی که ایستادن در مقابل این زیاد خواهی ها رو محدود کنه، محکوم کنه. و
درست.
سازمان ملل هم از اون شرایط بیطرفی بیرون آمده و میبینیم مثلا شخص کمیساری عالی سازمان ملل میاد و در واقع با موضعی که مثلا آمریکا برای او مشخص کرده از حالت بیطرفی به حالت این که در حال سوگیری داره در موضعش نسبت به مثلا کشوری مثل ایران که به هر حال در نشستی که در ژنو برگزار شد در چند ماه قبل از سال جدید
بله.
فکر میکنم حدود دی ماه
بله دی ماه
اشتباه نکنم بله برگزار شد، شخص کمیسر عالی میاد با در واقع عدم رعایت بی‌طرفی موضع میگیره و موضوع حقوق بشر رو تبدیل میکنه به یک موضوع سیاسی که کشورهایی که به هر حال علیه جمهوری اسلامی ایران موضع دارن اینگونه ناجوان مردانه جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کنن و اتهاماتی که اساسا جایگاهی نداره علیه ایران مطرح کنن.
دوگانگی همیشه هست، این استاندارد دوگانگی
دقیقا، یعنی این موارد نقض حقوق بشر اون چی که در کشورهای دیگه داره اتفاق میفته در دستور کار قرار نمیگیره، ولی خب جمهوری اسلامی ایران از اونجا که ملت ایران ایستاده در مقابل زیاده خواهی های آمریکا محدود میشه و در واقع به نوعی محکوم میشه و سازوکارها به خدمت گرفته میشه برای، یعنی این چیزی است که خود طراحان قطعنامه علیه ایران از آن داشتن که یک حرکت هماهنگی صورت گرفته برای اینکه به هر حال قطعنامه علیه ایران صادر بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر الهیار.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. اوقات خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشه.
خدا.
خب خیلی ممنونم، پیامک های زیادی اومده. آقای قاسم عباد از شیراز هم نکته به ما گفتن. چشم، ما سعی میکنیم که توی برنامه‌مون اگر موضوعاتی باشه که مناظری باشه حتما انجام بدیم، نظرخواهی هم میذاریم به بسته به موضوعات، برنامه‌مون هم به صورت زنده هست. خیلی متشکرم که شنونده بدون خط خوردگی ششم تیر ماه 1402 بودین. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.